چیه محمد کازم؟ میترسی دلت واسه زورخونه تنگ بشه؟ نه ترس بسرم، نه ترس. کربلا و نجف و کازم اینم زورخونه داره، ورزشکارای خوبی هم اونجا هستن. پهلوانای ایرانی که برای زیارت عتباد رفتن زورخونه های اونجا رو رواج دادن. 20 سال پیش که ما با چند تا از رفقا رفته بودیم زیارت، تو زورخونه های کربلا و کاظمین ورزش کردیم.
داداش درست میگم، تا اونجایی که من میدونم هم تو هندوستان و پاکستان هم تو عراق سالهای ساله که ورزش زورخونه رواج داره. از حاج مرشد شنیدم که میگفت زمانهای خیلی قدیم پهلوان یوسف ساوی ورزش زورخونه رو به هندوستان برده.
بله.
همین چند سال پیش هم شنیدم که پهلوان حاج سید حسن رزاز با هزینه شخصی خودش میل و تخت شنا و کباده خریده و به کربلا و نجف برده و به زورخونه های اونجا رونق داده.
بله عمو درست میگه آقا محمد کاظم. بهت سفارش میکنم که هیچ وقت ورزش زورخونه ای رو ترک نکن.
چش.
این ورزش و سنت پهلوانی یادگار آبا اجدادی ماست، باید اونو حفظ کنی.
چش چش آقا جون.
آفرین.
همین الان آفرین. میرم تونوکه کشتی رو میذارم تو بخچم تا یادم نره ببرم.
یه هفته گذشته و حالا کاروان آماده ی حرکت شده بود. جمعیت زیادی از زائران توی این کاروان بودن. حاج آقای مرتضوی روحانی سرشناسی که سالها بود توی حوزه علمیه نجف اشرف تدریس میکرد با پیشکار جوانش محمد کاظم دلاوری توی این کاروان بودن. کاروان اونا قرار بود تا بوشهر رو زمینی طی کنن، بعد هم از بندر بوشهر سوار لنج بشن و به سمت عراق برن.
سومین قسمت از نمایش گرگ رو در این لحظه تقدیمتون میکنیم که میتونید شنونده اون باشید و فراموش نکنید 3075 162 و برنامه کاربردی ایران صدا رو که راههایی برای ارتباط شما با ما و انتقال نظرات، پیشنهادات و انتقادات سازندتون نسبت به برنامه ها و یا نمایش های رادیو نمایش.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
از رمان تا نمایش،
گرگ نوشته بابک صفی خانی، بازیگران به ترتیب اجرای نقش: رضا خندان، محمد یگانه، پری امیر حمزه، رؤیا فلاحی، سینا نیکوکار، ناهید مسلمی، حسین فلاح، بهروز مسروری، بهرام سروری نژاد، محمد پور حسن، مهرداد اشقیان، هنگامه محمودی، ماندانا اصلانی، رضا عمرانی. کارگردان محمد عمرانی. افکتور محمد رضا قبادی فر. گوینده مریم نشیبا. صدا بردار پیروز صدرایی. تهیه کننده عزرا وکیلی.
به نام خدا یاران و همراهان، درود بر شما. به سومین بخش از نمایش رادیوی گرگ گوش بسپارید. پیش از این شنیدید که همزمان با وقوع جنگ جهانی دوم و در هنگامی که ایران توسط نیروهای متفقین اشغال شده بود، سعید خان که خان یکی از روستاها بود، یکی از فرماندهان انگلیسی رو به منزل خودش دعوت میکنه و فرمانده انگلیسی به همراه یکی از زیر دستانش متوجه سنگ قبری میشن که در حیاط خانه سعید خان قرار داره و بنا به گفته اونها شاید بیش از 3500 سال قدمت داشته باشه. اون سنگ قبر سخت توجه اون افسران رو به خودش جلب میکنه، تا جایی که به سعید خان میگن حاضرن برای هر سنگ قبر مشابه این سنگ قبر 50 تومان، که البته در اون زمان پول هنگفتی بوده، بپردازن. سعید خان که از این پیشنهاد سخت به وجد آمده و نمیتونه علت این دست و دل بازی رو درک کنه، میگه ما در اینجا چیزهای با ارزشتری هم داریم و اون چیز با ارزش تابوت طلایی است که مردم ده اعتقاد دارن در زیر خاک این ده پنهان شده. حالا بشنوید ادامه این قصه رو.
هوای زیر پاتونو داشته باشید سرگرم. یک کمی جلوتر یه جوب آبه.
بچه خیلی خیلی تاریک است ولی من دارد میبینم.
دستتونو بدید به منو بپرید.
من این توهین شما رو ندیده میگیرم خان، ولی دیگر تکرار نشود.
توهین؟
منظور سرگرد اینه که افسران ارتش بریتانیا هرگز نیازی به یاری دیگران ندارن.
من قصد جسارت نداشتم، فقط میخواستم که
بهتره به رحمون ادامه بدیم خان.
اجالتاً رسیدیم. اون ساختمونی که میبینید حسینی است.
یعنی تابوت طلا زیر اون عمارته؟
هیچ کس درست نمیدونه که اون تابوت دقیقاً کجاست.
قطعاً همینطوره، وگرنه تا به حال از زیر خاک بیرونش می آوردن. البته اگه واقعا تابوتی در کار باشه.
تا نباشد چیزکی مردم نگویند چیزها. اگه نبود که نمی گفتن.
چرا استاده؟
جلوتر نریم بهتره، نمیخوام کسی ما رو نزدیک حسینی ببینه.
البته اگه تا به حال کسی ما رو ندیده باشه.
من که کسی رو نمی بینم،
ولی من سنگینی های نگاه رو حس میکنم.
یعنی واقعا مهم است که الان کسی ما رو نگاه کند یا نکند؟
داتیا خیلی خوششون نمیاد که دوتا انگلیسی اجنبی رو دوربر حسینیشون ببینن.
چه توصیف محبت آمیزی.
خب همینه دیگه،
حق با خانم، چون به هر حال ما اشغالگریم. ولی خان، هنوز نگفتین که آیا واقعا قصه تابوت طلای واقعیت یا یه افسانه؟
پیر مردای ده میگن در ازمنه قدیم اینجا شهری آباد بوده و حاکمی داشته به اسم ابودلف. ابودلف مأمور خلیفه بغداد بوده، ولی بعدن از فرمان خلیفه سرپیچی میکنه و بینشون جنگی در میگیره و ابودلف شکست میخوره.
اسم اون خلیفه چی بوده؟
اسمشو نمیدونم، ولی میگن همونی بوده که امام رضا رو مسموم کرده.
یعنی مأمون عباسی.
صدوان، انگار تو بهتر از ما بلدی.
من صدوان رو انتخاب کردم چون حسشناس بوده.
اگه اینطور که شما میگید باشه، ابودلف در قرن نهم میلادی زندگی میکرده، یعنی 1100 سال قبل و شاید هم کمی پیشتر.
میگن ابودلف یه پسر عزیز دردونه داشته که تو 14 سالگی میمیره. ابودلف هم فرمان میده تا پسره رو توی یه تابوت طلا دفن کنن. قبرش هم تو قلعه بوده. قلعه هم بعد از حمله مغول با خاک یکسان میشه. میگن هیچ کس هم جرأت نمی کرده که جای اون قلعه خونهی بسازه، چون عوام الناس خیال میکردن که زمین اون نحسه. تا اینکه چند سال قبل یه سید مجتهد دستور میده اینجا یه حسینیه بسازن.
ولی قطعا قلعه ابودلف بزرگتر از این حسینیه بوده.
آره، ولی نمیشه دور تا دور حسینیه رو کن، چون اگه مردم ببینن فتنه به پا میشه.
شبها زمین رو میکنیم و دوباره پرش میکنیم تا به گنج برسیم،
به شرط اینکه هیچ کس از خونه بیرون نیاد یا کسی تو حسینیه نخوابه. تازه اگه قرار باشه گل گل زمینو بکنیم، میشه مثل پوست آبل زده، رسوامون میکنه.
سخت میگیری خان، نگران چی هستی؟ به فرض که دهاتی ها هم بفهمن، کاری از دستشون بر نمیاد.
سرگرد، اینجا یه حسینی هست.
خب باشد، اصلا من دستور میدم اینجا رو محاصره کنن و به بهانه کندن سنگر زمین رو بکنن و به طور اتفاقی به اون گنج برسن.
چه خوشخیالی سرگو. میگم اینجا حسینی است.
من هم گفتم. خب باش.
ببخشید قربان، ولی خان درست میگه، اینجا یک مکان مقدسه. شما که نمیخواین با یک سری مردم متعصب در بیفتید.
پس باید چه کنیم؟
باید صبر کنیم تا ده شب محرم بگذره، بعد یه خاکی به سرمون میریزیم.
این ضرب المثل؟
یعنی یه فکری به حالش میکنیم.
ولی تا 2 هفته زمان ما رو به منطقه دیگه ای میفرستن، پس هر طوری که شده باید در همین زمان اون گنج را پیدا کنیم. صدفان،
بله،
من اون تابوت رو میخوام.
به نظرم راهش رو پیدا کردم قربان.
پس بگو. صدای چی بود؟ صدای شبیه صدای افتادن چیزی در آب.
کجا میری صدفان؟ شاید یه قورباغه بوده که پریده تو آب.
ولی من احساس میکنم یه سیاهی دیدم که جا به جا شد.
تو مطمئنی؟
یقین دارم که حسم اشتباه نمیکنه قربان.
توی این تاریکی خیالات به سراغ آدم میاد.
شما بگید خیالات، ولی من
راه میگم... حال رو بگو صدفان، چون من اون تابوت طلا را میخوام.
قربان، راه حل یک دستگاه مینیابه.
درسته، یک دستگاه مینیاب مشکل ما رو حل میکنه.
البته اگه بتونید تهیه کنید.
ستا تقاضا میکنم.
به چه بهانه ای؟
دوستی من و کلونل ویلیامز نزدیک هست که احتیاجی به بهانه نباشد.
این که شما میگید چیه؟
به زودی خودت متوجه میشی خان. حالا بهتره بریم که کم کم دارم یخ میشم. چرا استادی صدفان؟
بیا. یه صدایی شنیدم.
زوزه گرگ بود. بیا تا سراغمون نیومدن.
سریتر بیا صدفان.
اومدم.
آه.
پس بگو که چه خیالی به سر دارم. تابوت طلا. ولی دیوونن اگه بخوان حالا دنبال اون تابوت بگردن. آروم حیوان آروم. برای کی چنگ و دندون نشون میدی؟ بیا بیا جلو در بو بکش تا بدونه که عوضی گرفتی. بیا نترس. منم قورک. حالا خیالت راحت شد؟ ولی بقیه رفیقات کجان؟ اما من باید برم. اگه سعید خان سراغمو بگیر و پیدام نکنه بدگمون میشه. حالی دیگه چی میگم؟
همشونو دوشیدم.
این یکی رو چی؟
میگم همشونو دوشیدم.
اون بازه رو هم دوشیدی؟
گیجی مرد، میگم همشونو دوشیدم.
چرا عصبانی میشی؟ یه کلام بگو، همشونو دوشیدی یا خلاص؟ خب اگه همشونو دوشیدی دیگه بریم بیرون.
تو برو براشون دو تا سبد کاه بیار بریز تا منم این سطل شیر رو بدم ماه منیر ببره خونه اربابی.
نوبت شیر به خونه اربابیه؟
گیج بودی به شکر خدا انگار کرم شدی.
چطور مگه؟
بیا بیرون در رو ببند.
چش. میگم صدیقه، مردم برامون حرف در نیارن که این دختره میره خونه اربابی.
اولا مردم غلط کردم که حرف بزنن، نوبت شیر رو میبره. ثانیاً تو خیال کردی دو روز دیگه که نون گیر مردم نیاد بخورن جونی براشون میمونه که زبونشون به بدی بگرده؟ بدبخت. میگن اگه این انگلیسی ها 4-5 ماه دیگه تو ایران بمونن و مردم باید علف بخورن.
توی این زمستونی علف کجا بوده؟
اینو به خودت بگو.
آخه من از آبر ریزیش میترسم.
مگه تو نوکر کاسلیس آبرو هم داری؟ از این گذشته وقتی سعید خان دخترتو ببینه و به پسنده عقدش میکنه، اون وقت تو میشی
پدر زن ارباب.
ماه منیر، ماه منیر، چادرتو سر کن بیا کارت دارم.
صدیقه بهش بگو لباسای پلوخوریشو بپوشه.
اوی من چه بدبختم که گیر تو افتادم کرم.
چطور مگه؟
ما کی پلو خوردیم که لباس پلوخوری داشته باشیم؟
پارسال شب ای
کاسلیس بدبخت. برو کاه بیار بریز توی آخر گوسفندا. برو.
خب چرا رو ترش میکنی؟
برو.
خب رفتم.
خدا ازت نگذره مرد که منو بدبخت کردی. را بیا دختر، کپک خرامی تو بذار برای خونه اربابی.
از الان بگم من خونه سعید خان نمیرم.
تو بیجا کردی که نری، مگه دست خودته؟
بیژن خان گفته حق ندارم پا بذارم اونجا.
بیژن خان غلط کرده با تو، مگه نون تو میده که صاحب اختیارت باشه؟
ننه طمع بی خود میکنی، همین از دستمون میره همون.
اگه یه ذره عقل تو سرت بود حالت میشد که دو روز دیگه این پسره رو میگیرن میبرن خدمت نظام، اون وقت سر تو بی کلا میمون.
میگه علی مردان خان گفته بعد از اینکه از مشق نظام میاد براش آستین بالا میزنه.
واسه مردنش میخواد آستین بالا بزنه؟
دور از جون ننه.
بدبخت. خیال کردی تو این هاگیر واگیر که جنگ عالمگیره کسی بره مشق نظام زنده برمیگرده؟ آدم عاقل که به هیچ و پوچ دل خوش نمی کنه.
تو میگی یعنی برم؟
چادر تو واکن ببینم لباس تمیز پوشیدی؟
بروسی هم پاک کردم.
خوبه خوبه، این سطل شیر رو بگیر و برو.
اگه شکوه خاتون کاری داشت بمونم کمکش کنم؟
فقط زیاد نمون که بگن دخترشون سبکیه.
باشه باشه.
بازم میخوری یا سفره رو جمع کنم؟
فقط یه چای دیگه برام بریز. خاله
ها،
امسال میخوام خرج بدم.
خرج چی؟
خب هیئت دیگه.
نه بابا،
مگه عیبی داره؟
معلومه که عیبی نداره، ولی چی شده که بعد 10 سال دوباره یادت افتاده که سنت آقای خدا بیامرز تو زنده کنی؟
جوونیه و نادونی.
یعنی حالا سر عقل اومدی؟
میخوام تلافیمون 10 سالم در بیارم.
چه جوری؟
10 شب اول محرم رو خرج میدم.
آها، سنگ بزرگ برمیداری؟
شبی یه گوسفند و یه سبد نون بیشتر میخواد؟
نه، اما چی شده که یه دفعه به این فکر افتادی؟
تو کاری به این کارا نداشته باش خاله، فقط در تدارکش باش.
چای تو بخور، سرد میشه.
یعنی حرف منو باور نداری؟
هر وقت دیگه اول بار گذاشتی باور میکنم.
شکو خاتون.
کیه؟
صداش که صدای دختر کرمی.
آره خودشه.
شکو خاتون،
بگو بیاد تو.
که چی بشه؟
خاله من میخوام زن بگیرم، حالی که
بیا تو اتاق مامانی جان. بیا،
شیر آوردم.
بیا تو.
این گورک عوضی چرا اینجوری به دختر نگاه میکنه؟
100 دفعه بهت گفتم این آدم یه جوری، حتی ایبونا هم ازش رم میکنن.
یعنی چی؟
حالا جلو پنجره وان نستا، پرو سر جاد بشی. پسری که میخواد زن بگیره باید سنگین و رنگین باشه.
یعنی چی که ایبونا از گورک رم میکنن؟
هر وقت میره طرف گوسفنده ها، ایبونا زبون بسته مثل اینکه گرگ دیده باشن و رم میکنن.
شاید به خاطر اینه که اون روز سر دوتاشونو بریده.
شکو خاتو،
بیا تو مامانی جم. بیا تو، درست بشین پسر.
ماش.
سلام علیکم.
سلام علیکم دختر ترگل برگل.
سلام خان.
علیک سلام.
ننم ناخوش احوال بود، گفت من سطل شیرو بیارم.
خوش اومدی، بیا بشین یه چایی برات بریزم که تازه دمی.
نه، شیرو ور کنید تا برم.
ور کردن نمیخواد. بگی بشین. چرا واسادی بشین؟
چش.
بگیر ننه، تازه دمی.
دست شما درد نکنه.
ما میخوایم امشب خرج بدیم. اگه میگی ننت ناخوش احواله، ازش اجازتو بگیر بیا ور دست خودم.
چش.
تا تو چاییتو بخوری منم برم این شیرو ور کنم.
منم با تو میام که.
نه نه نمیخواد، تو بگی بشین چاییتو بخور.
چش.
به علی مردم بگو یه کمی بیشتر کابریز جلو گوسفند داشت، شیرشون کم شده.
چند تاشون از شیر افتادن.
چایت سرد نشه. تو چند سالته؟
16 سال.
برای چی تو حیات که بودی گورک بد بهت نگاه میکرد؟
نه بد نگاه نمیکرد.
تو از من بدت میاد؟
چرا بدم بیا؟
شنیدم اهل ده پشت سرم حرفایی میزنن،
حسودیشون میشه.
علی مردان چقدر دستمزد به آقات میده؟
بخور و نمیر.
خواستگارم داری؟
چی بگم والا؟
از ماه قبل والا شیرشون یه ملاقه کمتر شد، اما عیبی نداره. حالا پاشو دخترم، پاشو برو گوسفندای ما رو هم بدوش.
چشم.
یه نفر دیگر رو بفرست گوسفندا رو بدوشه.
چرا؟
حیف این دختر نیست که بره تو آغول گوسفندا؟ بگو یکی دیگه بیاد.
اطاعت جناب خان.
کرونا همچنان در کمین است. جای مشخصی ندارد. در اداره، در ورزشگاه، در زمین بازی، در هر جایی که من و شما باشیم. کرونا کاری به شغل و حرفه و توان و قدرت بدنی ما ندارد. وقتی وارد جسم و جان ما شود، تمام زندگی را، هستی را ویران می کند.
شما بگم که خانواده عزیزی که اومدیم توی پارک ماسک هم نزدیم، حتی همین فرزندی که پزشک دیگر رو از دست داریم متاسفانه. میگم منم دست دارم مثل همه شما بیام توی پارک، دست خانواده همو بگیرم بیام توی پارک تفریح. ولی الان همین الانی که من و شما داریم اینجا با همی که صحبت میکنیم، همین الانی که شما ماسک نزدیم، پروتکل بهداشتی رعایت نکردیم، همکارای من توی بیمارستان دارن مبارزه می کنند.
یه جنگ سخت، جنگی که هر روز
داره بیماری کرونایی چند صد نفر بهش اضافه میشه و متاسفانه بیمارستان‌ها و دکترهای ما هر روز ازشون درست شدن. همکارای ما در هر چه بیمارستان ها
هر نفر یک مبارز علیه کرونا. ما با هم زنجیره انتقال و انتشار ویروس کرونا را قطع می کنیم با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی و ماندن در خانه. کرونا همچنان در کمین است.
با رسیدن به ساعت 5:30 دقیقه همچنان از استدیو پخش رادیو نمایش صدای ما رو میشنوید روی موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز در خدمت شما هستیم. امیدوارم که تا به اینجا از شنیدن برنامه